الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که سورت سوم در مبحث هبه به قاضی این بود که قصد میکنه تودد و تحبیب به قاضی رو، لکن داعی بر این داعی این است که بالاخره حکمی رو این قاضی فعلا یا تقدیرا به نفع این آقا داشته باشه. خب دیروز توضیح دادیم که این صورت به نظر ما از مصادیق رشوه است و اعطا حرام است. قاضی هم اگه بدانه که داعی بر داعی فرد حکم قاضیست به نفع او، گرفتنش حرام است. عبارتی رو صاحب جواهر از استادشون مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعدشون نقل میکنن که فی الجمله بر این صورت تطابق داره. عبارتشون اینه: و ارسال الهدایا الى القضاة والحکام توطئتن لاحتمال وقوع الترافع بین المهدی و غیره، این لم یدخل تحت الاسم داخل تحت الحکم، که عبارت مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد اینه، می‌فرماید هدیه رو به قاضی یا حاکم ارسال کنه توطئتن لاحتمال وقوع ترافع، توطئه یعنی مقدمه. این ارسال هدیه مقدمه باشد برای این که احتمال میده یه نزاعی مرافعی بین مهدی، اون کسی که هدیه میده، و غیرهی به وجود بیاد، احتمال مرافعه. میگه این هدیه رو الان بدم، مقدمه باشه دل قاضی رو به دست بیارم، دل عامل رو به دست بیارم، که اگه مرافعی بین من و غیر شدی به نفع من حکم کن. این صورت حکمش چیه؟ مرحوم کاشف الغطا میفرماید ان لم يدخل تحت الاسم داخل تحت الحکم. کن ایشون میگن احتمال داره اسم رشوه صدق کنه، ولی اگه اسم رشوه هم صدق نکرد حکم رشوه رو داره. یعنی کن ایشون هم یک ملاک برای حکم حرمت برای رشوه قائلن. این که کسی چیزی به کسی بده برای این که حکمی به نفع او داشته باشه، بیرو کن نمی فرماید اسم رشوه هم برش صدق نکنه، ولی حکمن در حکم رشوه است و حرام است. خب توضیح ما این بود که تشکیک نکنیم در این که رشوه صدق نمی کنه. نخیر، رشوه صدق می کنه ولو به نحو داعی باشه، اما بالاخره مهدی قصدش این است که این هدیه رو بده به خاطر این که اگه مرافعی ایجاد شد قاضی به نفعش حکم کنه. این التسبب الی شیء بمال، میخواد واسطه‌گری کنه، قصد داره این که این مالی که به قاضی میده واسطه بشه، فردا قاضی به نفع او حکم کنه. این مصداق رشوه است. لذا صورت سوم برخلاف اونچه از کلمات مدرسه نجف استفاده میشد به نظر ما مصداق رشوه است و بر مهدی اهدائش به قاضی یا غیر قاضی حرام است. قاضی هم اگر علم داشت که به این قصد داره اعطا میکنه، اخذ قاضی هم این هدیه رو حرام خواهد. خب نیفته، ولی داره به قصد اون ترافع احتمالی پول رو میده. یعنی از تسبب و الاشیه داره واسطگری میکنه به شیعی برسد با پولی که در اختیار قاضی قرار میده. حالا اونجا که اونجا که حکم مسلم است، اونجا که اصلا پرونده در دستگاه قضا مطرحه، همینقدر پول بده به قصد این که قاضی به نفعش حکم کنه میشه رشوه، ولو قاضی به نفعش حکم نکنه، ولو این اتفاق نیفته. پس اتفاق افتادن ملاک در رشوه نیست. قاضی حکم کنه یا نکنه به نفعش، این آقا این پول رو بده به این قصد میشه رشوه در لغت. لذا ولو قاضی حکم نکنه، همونجا که مسلم پروندم هست به این قصد ببره زعفران رو در منزل قاضی تقدیم کنه، وقتی تقدیم کرد طلا رو تقدیم کنه، دلار رو، پول رو تقدیم کنه، بعدن هم قاضی اصلا به نفع او حکم نکنه، این مصداق رشوه است، عملش حرامه. لذا این که حتما یقینا یک حکمی باشد که در رشوه اخذ نشده، این که واسطه‌گری کنه یه چیزی بدهد ولو برای طرف‌های احتمالی، این مصداق رشوه است به نظر ما و مسئله حکمش حرمت خواهد. آخرین صورتی که در هدیه به قاضی، نباید بگیره، بله، اونم چون مصداق عرفاً رشوه هست قاضی حق نداره رشوه بگیره، ولو مطمئنن بگه من حکم نمی کنم به نفعی، ولی مصداق رشوه هست حق رشوه گرفتن نداره. بله، اطلاقات ادله این رو می گفت، قبلاً هم توضیح داریم. آخرین صورت در این مطلب در بحث هدیه به قاضی این است که بعد قضاء القاضی شکرن لعمله فردی که به نفع او حکم کرده است هدیه ای رو به آقای قاضی میده. اینجا حکم شیه. فرض این است که در وقت حکم کردن حتی قاضی احتمالی که او حکم کنه بعدن یه هدیه بهش میدن نمیده، مثلا تو ذهنش این معنا نیست، یه پرونده اختلاف 10 ساله رو قاضی حل میکنه، حکمم میده طبق تشخیص خودش، احتمال این که داعی بر حکم رشوه باشه وجود نداره اصلا. حکم کرد، پرونده فیصله شد، تمام شد، حالا آقا بر میداره هدیه ای رو برای آقای قاضی میاره، تقدیم میکنه به آقای قاضی. این یکی از صور این بود، در کلمات آقای خویی هم آمده بود که اهداء هدیه به قاضی بعد القضاء، مدرسه نجف مرحومای خویی از عبارتشون یستفاد که مقتضی القاعده جواز و قبوله، مقتضای قواعد این است که قاضی اشکال نداره این هدیه رو قبول کنه. چرا؟ خب وجهشم این است که من جانب ما هم بحث کردیم، ایشون هم این مطلب رو دارن که ما ببخشید دلیل نداریم که هدیه گرفتن قاضی مطلقا حرام باشه، همچه دلیل معتبری که نداشتی. اون روایت هدیت العمال غلولون هم که قبول نکردیم، 2 احتمال بود، سندش هم ضعیف بود، لذا دلیل مطلقی نداری که قاضی حرام هدیه قبول کنی، چون همچه اطلاقی نداریم من جانب آخر بر این هدیه رشوه هم صدق نمی کنه، به خاطر اینکه تعریف رشوه این بود که هدیه بدهد لأجل این که قاضی، به غرض این که قاضی به نفع او حکم کنه. خب این که حکم کرده تمام شده رفته، لذا مدرسه نجف کن نگاهشون این است که اخذ الهدیه مطلقا بر قاضی حرام نیست، فی بعض صور حرام من جانب ناخر، رشوه هم بر این عمل صدق نمی کنه. اخذ الرشا مرتشی صدق نمی کنه بر این قاضی که رشوه گرفته برای حکمش، لذا اطلاقاتی که میگه انسان هدیه قبول کنه، بلکه از بعضی از روایات استفاده میشه از صفات مؤمن اینه که هدیه قبول کنه، این اطلاقات شامل این مورد هم میشود، عیبی نداره قاضی هدیه بعد القضاء رو قبول کنه. این خلاصه کلام مدرسه نجف. عرض میکنیم که در این صورت باید تفصیل داد، حالا شاید این تفصیلم به مدرسه نجف ارائه بشه ایشون هم قبول کنن این تفصیل رو، و اون تفصیل این است که طارتن ولو خود این عمل بگیم رشوه نیست، لکه اگر مقدمیت داشته باشه برای تحقق رشوه در سایر موارد، یعنی اگه چنین باشه قاضی یک بار دو بار بعد الحکم هدیه قبول کرد، این انگیزه بشه برای قاضی، زیر زبونش زیر دندونش شیرین بیاد که بابا این کار رو که میشه کرد، خب حالا چرا یه روز بعد من هدیه بگیرم، یه روز قبل هدیه میگیرم. ببینید فرض میشود اگر مقدمیت داشت این قبول هدیه برای تحقق رشوه در سایر موارد، اون تحقق رشوه هم موجب حکم به باطل یا تضییع حق دیگری شد. ما قبلا مفصل بحث کردیم مقدمات تضییع حکم دیگری مقدمات ظلم است و مقدمه ظلم حرام نفسی است. ایضا مقدمات حکم به باطل گفتیم در باب قضا بررسی میشه، از روایات استفاده میشه، تعلیل تو بعضی روایات داره، مقدمه حکم به باطل هم حرام است. حالا اگه این مقدمه سبب حکم به باطل بشه از سوی قاضی، لا بأس این که انسان بگه حرام است، از این باب نه از باب این که رشوه است، از این باب حرامه. لذا اگر این مقدمیت برای قاضی وجود داشته باشه، مسلم اخذ این رشوه به نظر ما حرامه. بله، اگر این مقدمیت نباشه، من جانب آخر در استخدام قاضی حاکمیت شرط نکرده باشه که حق قبول هدیه نداری، چون یه صورت هم اینه میتونه قوه قضاییه ای که قاضی رو میخواد استخدام کنه بهش بگه، میخواد اجیر کنه قاضی رو، میخواد استخدام کنه قاضی رو، بهش بگه حق نداری رشوه بگیری، فقط رشوه از اون غایت رو ارز کنم تحبیب قوم و خیشات بده، رشوه بدن، ببخشید هدیه بدن، اشکال نداره. ولی اگه دیگران هدیه دادن قبل الحکم بعد الحکم، حق نداریم بگیریم. اگه باز این شرط رو کرده باشه، باز شرط لازم الاجراست، او باید اجرا کنه، حتی تخلف نداره. اگه تخلف کرد چطور؟ کار نداریم الان اثرش، ولی او باید اجرا کنه این شرط، و اگه اجرا نکرد مؤاخذه داره. بله؟ یا حالا قسم مقسم ما که خبر نداریم، حالا شما نمیدونم چه قسمی میخورم قضات. بله بسیار خدا، حالا بقید قسم هم نخورن اگه شرط کرده باشن که باید اینجور رفتار کنی، بالاخره اون شرط لازم و اجراست. علایال اگر این حالتان نباشه، عنوان ثانوی حرامی برش صدق نکنه، در این قسمت ما با مدرسه نجف شریکی که اگر واقعا قاضی حکم کرده هیچ توجه نداشته به این که احتمالا به چیزی به من خواهند داد و من چرترش کنم حکم رو تقلیل، اینا هیچ نبوده، حکم کرده طبق حق، حالا کسی میاد میگه هدیه بهت میدم، مقدمیت هم نداره، عناوین ثانوی دیگه هم برش منطبق نیست، خب لا بأس بگیم که هدیه رو بتونه قبول کنه قاضی، و دلیل بر حرمت قبول این هدیه از سوی قاضی نخواهید داشت. بفرمایید. اگه تأثیر داشته باشه میشه رشوه، اگه چون قبض بعدی که محقق رشوه نیست، اگر همینجا تطبیق اون وعد سابق باشه مسلم میشه رشوه. با هم فرض کنید قرار گذاشتن، حالا دائم همون میشه، بعد قرار گذاشتن با هم که مثلا در مقابل حکم یه چیزی بعدن بده، خب اگه داعیش باشه، اگه داعیه بر حکم اون باشه ولو حق باشه، باز مصداق رشوه بر صدق میکنه در حقیقت. اگه داعی باشه همون تعریف رشوه به نظر ما صدق میکنه و مشکل خواهد کرد. بله؟ نه ربطی به این نداره، ولی اگر این عقص خودش مقدمه شد برای تصحیح حق در مورد آخر، این میشه مقدمه ظلم. مقدمه ظلم به هر شکلی از روایات استفاده میشه حرام. بله، ولو این عمل مقدمه برای ظلم آخر بشه، میشه عمل حرام و درست نیست. در بحث کراهت هدیه ما دلیل بر کراهت مطلقا پیدا نکردیم. آقایان اشاره کردیم، آقایان یا بعضی از این روایاتی که ضعف سندی داشت حمله بر کراهت میکنن لعجل تسامح در ادله سنن، ما تسامح در ادله سنن در اصول بحث کردیم قبول نداریم، به این شکل با این بیان. لذا اون دلیل نیست. مرحوم نراقی میگفت چون یک عده فتوا به کراهت دادن، منم فتوا به کراهت میدم برای قاضی لعجل افتاء اونا. باز اینم یه لون و منتصاما در ادله سنن 14-15 تنبیه در اصول ذکر کردیم، اینم قبول نکردیم. نتیجه این که ما الان نمیتونیم بگیم یک دلیلی داریم که این دلیل بگوید مطلقا اخذ الهدیه از سوی آقای قاضی مکروه است. نه، بر دو قسمه. بعضی موارد دلیل داریم حرامه، چون عنوان حرام برش صدق میکنه. مواردی که دلیل بر حرمت نداشته باشیم دلیل بر کراهت هم نداریم، لذا تحت اطلاقات جواز قبول هدیه داخله، میتونه قاضی هدیه رو بگیره. مگر عرض کردم عنوان ثانوی شیئی که اونا با سبب حرمت خواهد شد دیگه، چیزی به عنوان کراهت مع دلیل ما نمیتونیم اینجا فرض کنیم. حالا اونا بحثای اونا میشه عناوین ثانوی، اونا میشه عنوان ثانوی. چرا؟ ممکنه در بعضی از موارد از باب اتقاء از مواضع توهم ما توجه داشتیم، این که میگیم عناوین ثانوی همین گونه عناوینه. ممکنه عنوان ثانوی صدق کنه، واقعا موجب تشریح نظام بشه، یا حتی مقدمه بشود برای که دیگران به سمت اعطای رشوه بیان. آقای قاضی بعد الحکم قبول کرده، قبول قاضی مقدمه بشه که دیگران بگن خب به به آقای قاضی که میگیره، پس ما قبل از حکم بریم چیزی بهش بدیم. بالاخره هر کدوم از این عناوین صدق کنه حرمت رو میاره. اینا اگر نباشه، واقعا هیچ کدوم از این عناوین ثانویه نباشه، مقدمیت نباشه، غیره نباشه، چه اشکالی داره؟ ما دلیل بر این که ما بگیم حرام. لذا مختصر قاعده الجواز که آقای خویی میفرمایم فی بعض صور درسته، فی بعض صور هم درست نخواهد بود. حالا الان میرسیم، الان دیگه مطلب هشتم این است که اگر شکر قاضی یا عامل که ما یعطا الیه رشوتون املا، چه کار کنه؟ حالا بعضی از همین مثالا که الان مطرح شد ممکنه قاضی شک کنه. همین بعد الحکم فرض کنید آورده پولی به آقای قاضی میده، هدیه‌ای به آقای قاضی میده. سوالی که آقای یعقوبیان کرد، این قاضی به خودش مراجعه میکنه، میبینه در نفسش قبل از حکم فی نفس شیعون، تو ذهنش این بوده که آقا طلا فروشه مثلا، من دارم حکم میکنم خوبه یه چیزی برای ما بیاره مثلا، حالا آورده برای شک داره این رشوه است یا رشوه نیست. موارد شک وضعش چگونه است؟ این بحث مطلب هشتم. عرض میکنیم که شک که در رشوه به دو نحوه قابل تصویر است، تارتن شک که در رشوه به نحو شبهه موضوعی است و مرتن اخرى به نحو شبهه حکمی است. توضیح مطلب این که شک که در رشوه به نحو شبهه موضوعیه این است که حکم رشوه براش روشنه، هر رشوه تو حرامه، اطلاقات لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی رو قبول داره. لکن آیا معنای لغوی رشوه چیست؟ آیا رشوه فقط در موردی است که مال رو اخذ کنه برای حکم به باطل، در لغت بهش میگن رشوه، که حالا بعضی قید و اخذ میکردن در معنای رشوه، یا نه رشوه مطلق است، اخذ مال در مقابل حکم است، چه حکم به باطل و چه حکم به حق. حالا الان در این مصداق شک داره، پرونده رو مطالعه کرده، مسلم حق با زید است. آقای زید بهش پیشنهاد میده، میگه به نفع من حکم کن، 100 میلیون بهت میدم. شک داره آیا بر اخذ پول در مقابل حکم به حق یست و قرشوه تا حرام باشه اخذش، یا نه در مقابل حکم به حق یخذ پولی رو لغتن رشوه حساب نمیشه، شبه موضوعیه رشوه. این یک سوره. صورت دوم این است که شبه حکمیه است، یقین داره در لغت رشوه مالی که اخذ میکنه در مقابل یک کاری که برای طرف انجام بده، لغتاً رشوه اطلاق داره، چه به والی پول بده برای گذران کارش رشوه، چه به قاضی پول بده برای گذران کارش رشوه، چه به مأمور مالیات پول بده، لغتاً رشوه صدق میکنه. لکن روایاتی که میگه رشوه حرام است، اطلاقش برای آقا ثابت نشد، مثل شیخ انصاری میگه قدر متیقن در حرمت رشوه، رشوه در حکم است. حتی اطلاقات ممکن است رشوه در غیر حکم انصراف داشته باشه. حالا آقای عامل مأمور مالیات حکم به حقم میکنه، صاحب طلا فروشی بهش رشوه میده، یقین داره لغتن بر این معنا رشوه صدق میکنه، اما قدر متیقن از حرمت رشوه، رشوه در حکم است و این رشوه در حکم نیست. به قاضی نمیخواد رشوه بده، به مأمور مالیات رشوه میده، شک میکنه. حالا چه آخذ چه دافع فرق نداره، شک میکنه آیا در اعطاء رشوه به مأمور مالیات حرمت براش جعل شده یا حرمت براش جعل نشده؟ شما حکم میگه یقین داره این رشوه است، ولی حرمت رشوه از ادله استفاده کرده رشوه در حکم است، یا مرجع تقلیدی که مقلد اوست گفته یحرم الرشوة فی الحکم، این به مأمور مالیات بخواد رشوه بده شک داره حرام و املا. پس بنابراین شک که در رشوه تارتن به نحو شبهه موضوعی است، تارتن به نحو شبهه حکمی است. خب مرجع چیه؟ حالا آقایون بگم چی کار باید کرد؟ چه شبه حکمیه چه موضوعیه؟ چی باید کرد؟ احتیاط کنه، الاحتیاط حسن علی کل حال، ولی نمیخوایم به مرحله احتیاط برسیم. وظیفه اولیه شیه در شبه موضوعیه باید چیکار کرد، در شبه حکمیه باید چیکار کرد؟ در هر دو میگن براءت یا اثارت الحیل، درست؟ خب خوبه، حالا عبارت صاحب جواهر رو ببینید، تنقیح و بررسیش نکته ای داره برای بعد. صاحب جواهر در جلد 22 و ما کان منها محل شکل فالاصل یقتضی حلیته کما انه یقتضی حلیته ما فرض من افرادها او یفرض کونه محل شک فی اندراجه فی دلیل الحرمه. خلاصه حرف صاحب جواهر این است که اگه شک کنه در رشوه چه شبه موضوعیه چه حکمیه، هر دو رو توی عبارت اشاره میکنن، میفرماین وظیفش الحل، اصالت الحل جاری میکنه، شبه موضوعی است اصالت الحل دیگه انشالله رشوه نیست، اب نداره صاحب جواهر. در شبه حکمی هم صاحب جواهر میفرماید اشکال نداره، در شبه حکمی هم اصالت الحل جاری. اینجا تنقیح مطلب احتیاج داره به بیان یک نکته اصولی که ما در اصول تنقیح کردیم این نکته رو، مختصر اشاره کنیم و بعد حرف صاحب جواهر رو با توجه به اون نکته تأیید کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پارتی بازی خب دیگه ببینید، ما دیگه ملاک رو ذکر کردیم، ببینید کسی رو واسطه میکنه برای این که برای او عملی انجام بده، اون شخصی که واسطه حکمش چیه باید از همین حرفا معلوم بشه دیگه، اون واسطه حکمش چیه، این کسی که پیشنهاد پارتی بازی به اون میده حکمشیه، پارتی بازی در مسیر احقاق حق یا در مسیر تضییع حق دیگران هست، اینا همه ببینید وضعش چجوره. چرا ممکنم در بعضی از صورش عنوان مستقل برش فرض بشود؟ اگر عنوان مستقل برش فرض بکنید باید بره تو این عناوینی که عنوان مستقل که خود عنوان پارتی بازی یک حکم شرعی داشته باشه، نه ولی تارتن بحث پارتی بازی مصداق تضییع حق دیگران میشه. الا لا یضیع عن حق احد، ما یه روایت معتبری ما آوردیم، تضییع حق دیگران حرام. و عملا اون واسطه‌ای که داره پارتی بازی میکنه تارتن عمل او هم تضییع مقدمه برای تضییع حق دیگران، ظلم به دیگران، مسلم عملش حرام. تارتن اخذ وجه میکنه در مقابل پارتی بازیش، میشه رشوه به یک عنوان. تارتن اخذ وجه نمی کنه در مقابل عملش، باز عناوین دیگه برش صدق میکنه، ممکنه رشوه صدق نکنه. اونم بحثای خوبی در اطرافش میشه مطرح کرد، ولی از همین مباحث خارج نیست. اما فی بعض صور رشوت و اما فی بعض صور مصداق تضییع حق دیگرانه. اگر نه مصداق تضییع حق دیگران نباشد، مصداق رشوه نباشد، وقت عملا احقاق حق دیگری باشد، ممکنه عناوین محسنم برش صدق کنه. اینا مختلف دیگه، صور مختلف. صرف عهد
باشه بدون تصرف، با قصد حکم به حق باشه
ما بگیرن تصرف نکنه، صرف
گرفتن باشه. همون اخذ حرام، با قصد حکم به حق
نداره. اطلاقات الرشوت و بالحکم اکل و سخته شاملش میشه، چه حکم به حق باشه چه حکم به باطل باشه. همین اخذ رشوه اکل سخته همون تصرف اولیش حرامه. مهم اینجا همینه، در مطلب بعدی شاید مطلب نهم احکام وضعیه بحث رشوه رو میرسیم، اونجا یک نکات ریزی مطرح میکنیم. خود این اخذ و رشوه حرام است، خود این نوع تصرف به صرف اخذ حرام. بله، هر جا مصداق رشوه باشه،
ولو با قصد عدم تصرف،
ولو نه دیگه عدم اخذ کرد دیگه، همین اخذ میشه تصرف، همین حرامه، همین اخذ میشه تصرف و حرامه. تصرفات بعدی بود حرامای بعدیه، تصرف بعدی نباشه صرف این اخذ حرامه. بله، وقت بعد مالک رشوه میشه یا نه بحث میکنیم. اگر رشوه فی یدهی تلف شد زمان داره یا نداره، ریزکاری داره، اینا رو هم بحث میکنیم.
تو هم موادن طرف عقص میکنه، صدقه میدن،
حق نداره، حرامه، عقصش حرامه، صدقه مال حرامم حرامه. مثل اون روایتی که امام صادق فرمودن که او آقا رو من دیدم حضرت با خنده و استهزا که ببین عقل اینا اینه، میگفت که آقا من جعب الحسنت لهو عشب هم ساله ها میدوستم، میرم صدقه میدم، بعد یک گناه پام نوشته میشه، نه تام ثواب موازنه میکرد، جمع و تفریق هم بلد بود، میگو یک گناه نوشته میشه بابت دوستی 10 تا ثواب داره، یک کم 9 تا ثواب هم میمونه. بله باشه، بله نه عام از اینه، ما بحث میکنیم باب ظلم در شریعت. واقعا این که اساس و شریعت بنیت علی العدل و در مقابل در بحث ظلم روایات باب که بررسی بشه، یه وقتی عرض کردیم بحث اعانه بر ظلم رو باید بحث کنیم به عنوان قاعده فقهی، مجموعه این روایات باب بررسی سندی بررسی دلالی بشه، خیلی در بحث ظلم وضع عجیبیه. یعنی ما به ادله عقلیه مقدمات بعیده رو در جای دیگه نمیتونیم نظر حتی به بغض عقلیش داشته باشیم، اما در باب ظلم از روایات استفاده میشه ولو مقدمات بعیده. حتی اگر احتمال ظلم بدهد و مقدمه موصله نباشد. ما ذالک در باب ظلم از ادله استفاده میکنیم، حرام نفسی. خیلی اصلا بابون واقعا استثنایی یون در بین ابواب فقه بس ظلم. بله 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 دیگه هم گرفتمش کن. بله
آیا باب قرآن
اگر در باب ظلم ولو معید باشه، در خصوص ظلم ولو معید باشه، ولو صرف الاقتضا باشه، به نظر ما از روایات استفاده میشه بغض شرعی میشه، ولو صرف الاقتضا باشه بغض شرعی شو استفاده. و ظلم خیلی و آثار وضعی هم که داره. حالا آقا ایستادن، بنده خودم عقیدم اینه بسیاری از سلب توفیق های ما طلبه ها علتش ظلم به خانواده هاست. یعنی اثر وضعی اون ظلم این می شود که من توفیق پیدا نمی کنم. و یه چیزایی که ما اصلا وظیفه‌مون میدونیم، یعنی ظلم نمیدانیم اینا رو، که اصلا وظیفه ماست این کار رو بکنیم. مثلا حالا صرف نظر از سایر مسائلش، از این روایات عجیب و غریب استفاده میشه. اون ظلم اشده، اتفاقا ظلم به رحم، مثلا ظلم به رحم اشده. خیلی از سلب توفیقا و آثار تکوینی که ما میبینیم، من اعتقاد دارم اینه. و اگر یه اصلاح بشه، یه وقتایی عرض کردم خیلی توفیقات شامل حال آدم میشه، خیلی توفیقات به چیزایی که اصلا ما بعضی بزرگان ما، مرحوم آیت الله میرزا علیه‌های فلسفی اواخر عمر مریض بودن، هم نسبت به میرزا جوادهای تهرانی، من خودم از آزاده هاشون شنیدم، پیرمرد مریض، دستا میلرزه، طبقه بالا نشسته، بلند میشه از پله‌ها یکی یکی میره پایین، بعد میاد بالا، بابا کجا بودی؟ رفتم این خودکار رو بیارم. خب بابا چرا به ما نگفتی؟ اون فقیه حق الفقاهه، که مگه من وظیفه بچم وظیفه داره بره خودکار رو بره من بیاره؟ من خودم باید برم این کار رو بکنم. حالا این رو مقایسه، من خودم با خودم مقایسه کنم، پامون رو موبیل دراز میکنیم، یک ساعتی که منزل رفتیم که حالا محبتی باشه، جلب قلوب باشه، با اینا میبینیم 50 تا دستور دادیم، برو چایی بیا، برو خودکار بده، من درس دارم، خود و زود باش، بیا برو دفتر منو بیار، بیا چکار کن، بیا چکار کن. و اینا رو که اصلا ظلم که هیچ، اینا که ما هیچ حساب نمی کنیم، اینا که وظیفه ابوت و بنوت یقتضی که اصلا عبد باشن در مقابل ما. ببینید اینا خودش به نظر من اثر داره. بزرگانی که واقعا توفیق داشتن، اینا دقت به این مسائل داشتن. گاهی یک معروف دیگه نیست کرد، در آمل یک تندی کرد به بچه بلند شد، روزم بود، خیلی ناراحت پاشد رفت سوار اتوبوس و رفت تبریز، و که مرحوم آقای الهی اخوی مرحوم علامه طباطبایی که در عرفان عملی مسلم مقدمه بر علامه بود، مرحوم آقای الهی در عرفان عملی آدم بی‌نظیری بود، از دالان منزل میخواستم وارد شدم، صداش بلند شد که فلانی گفته که یا آقا چطور بخواد به جایی برسه این تندیاره میکنه. ببینید سلبه ظلم خیلی بحث عجیبیه، لذا واقعا آدم در قبول بعضی از مسئولیت ها با دستش بلرزه، بدنش بلرزه، چی کار میخوام بکنم؟ وای بر آدم اگر نه، حالا دیگه شیخ شلط نه، حالا جاش خودش، اگر این آنه بر ظلم بحث بشه نکات خیلی شیخ هم ببخشید بفرمید.
این عبارت مرمون بله
و ماکان منها محل شکن فلا اس یختزی حلیه. ما یک نکته دیگه میخواییم بگیم ولی اگه نکته درش میبینی
اینجا تو کلاس هم دستونی اول افرادو نتونستیم حل کنیم.
لما انهو یختزی حلیه تو ما فرز من افراد ها او یفرز کونه محل شکن فندرانی. نه اینا پس نظیر این عبارت های صاحب جواهر داره، فرض شده یا فرض بشه، خیلی حالا همون خیلی معنای دقیقی نیست که بگیم فارق باشه بین ما فرز او یا فرز. نه
این که این داخلش گوشتم باز این اشتباه
بله ماشاءالله باش مختلفه. بله در حق انسان هم گاهی بله حقوق رو باید ظلم یعنی تضییع الحق باید حقوق احراز بشه، یعنی در مرحله پیشینی حق مؤمن بر مؤمن چیست، حقوق واجب چیه، حقوق اولویت دار چیه، حق مخالف بر مؤمن چیست، حق کافر بر مؤمن چیست. ممکنه یک کسی به عنوان انسانیت حقی داشته باشه که داره، که داریم در شریعت بله بله اگر حقی داره. بعضی موارد اسقاط حق مثلا مرتد فرض بفرمایید یا مشرک یا کافر حل حربی سلطه بر مالش نداره، اخذ مال او هم ظلم نیست. ولی اگر در مواردی مخالف بود از کنم جهاد با مؤمن نداشت به نحوی فرض شده بود سلطه مالی او بر مال خودش، شما مال او رو گرفتی میشه ظلم. موارد مختلفه. خب